عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میکنم به پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی، پیامبر خوبی ها، همنام گل های بهاری، رسول ختمی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هنوزم که هنوزه کاممون و ذائقمون شیرینه به این روزهای نورانی میلاد. انشاءالله همیشه همینطور باشه و لحظات زندگیمون منور به نور پیامبر و اهل بیت بزرگوارشون. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های خوب رادیو که الان دارن از رادیو قرآن صدای ما رو میشنون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که مثل هر روز مهمان لحظات نورانی و ناب شما هستیم. همونطور که دوستان هم مطلع هستند، روزهای یکشنبه ما خدمت مفسر بزرگ قرآن کریم حاجای قرائتی عزیز و دوست داشتنیمون بودیم و هستیم، منتها به دلیل کسالتی که برایشون عارض شد امروز هم کم سعادتیم و توفیق درک حضور ایشون رو نداریم، اما خوشحالیم که دکتر رفیع عزیز در استودیو حضور دارن و قرار هست از فرمایشات شنیدنی ایشون و جذاب ایشون استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آقای دکتر رفیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و
علیکم السلام
بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو که خیلی ازش دور نشدیم. انشاءالله که بر همه عزیزان مبارک باشه.
انشاءالله
یه دعای ویژه هم میکنم برای شفای همه بیماران، همه کسانی که به هر حال در بستر هستند و همچنین سرور معظممون و خادم قرآن کریم جناب آیت الاسلام و المسلمان جای قرائتی که ایشون خودشون هم میدونن من خیلی بهشون ارادت دارم و یکی از در واقع منابعی که مکرر استفاده میکنیم برای سخنرانی ها و جلساتمون همین آثار ایشون هست که به حمدالله دستبندی شده و ملقه هست. انشاءالله همواره سالهای زیادی مردم ما از افاظات ایشون بهره مند باشن.
انشاءالله تعالی. کسی نیست فکر میکنم توی ایران ما و جامعه ما و بین دوستان عزیز ما که با تألیفات آجای قرائتی و با عمر پر برکت ایشون آشنا نباشه. آرزو میکنیم که انشاءالله هرچه زودتر سلامتی و عافیت خودشون رو به دست بیارن و باز همچنان برگردند و مثل خورشیدی در عرصه تبلیغ دین بدرخشند. خیلی خوب آقای دکتر رفیع، امروز هم از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها برای ما خواهند گفت و این جلسات گذشته که ما خدمت شما بودیم ایشون از ویژگی های حضرت خدیجه گفتن که وعده دادن انشاءالله امروز تکمیل خواهند کرد اون ویژگی ها رو و ما بیشتر آشنا خواهیم شد. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. در برنامه قبلم تشکر کردم از شما و همکارانتون برای این فرصتی که برای معرفی این شخصیت بزرگوار گذاشتید.
سلامت.
و همینجا دعا میکنم انشاءالله زمینه فراهم بریم زیارت قبرشون در قبرستان ابو طالب
انشاءالله
و همچنین زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام. ببینید به بهانه میلاد پیامبر گرامی اسلام بنا شد این بخشی که مقفول مانده از زندگی پیامبر با خدیجه کبری و شخصیت این بانوی بزرگوار
که
ما
کمتر دیدیم و کمتر شنیدیم
وارد بشیم. عرض میکنم که در موارد متعددی خدیجه کبری اوله. این اول بودن خودش امتیازه دیگه. قرآن از سابقون از سابقون
اولئک
المقربون. بالاخره خود اول بودن تو دنیا هم یه امتیازه. امروز میگن ایشون اولین نفر کنکوره، ایشون اولین نفر این مسابقه ورزشیه، ایشون اول کسیه که این اختراع رو انجام داده به نام او ثبت میشه. همه دنیا هم برای اولین ها احترام ویژه قائلن. حالا پیش کسوت میگید، هر چی میگید،
بله.
میگن آقا مثلا حتی تو اختراعات دنیا الان برق خیلی گسترش پیدا کرده، ولی تا بالاخره صحبت برق میشه نام ادیسون رو میبرن. میگن اول کسی که مثلا فرض کنید تو این عرصه ورود پیدا کرد. خب عقل حکم میکنه، ادب حکم میکنه. اولین ها رو ویژه تکریم کنیم.
اونا شایسته تکریم و احترام.
و حضرت خدیجه کبرا چند جا اولینه که بعضیشو میدونیم، بعضیش هم شاید مثلا دقت نکردیم. من بعضی از اینها رو که اینایی که عرض میکنم هم اکثرا تو منابع اهل سنت هم آمده، اتفاقا از منابع اهل سنت بیشتر من یادداشت کردم. یک، اولین ها ایشون اولین راوی و محدثه هست، یعنی اول کسی که حدیث از پیغمبر نقل کرده. بله، این تعبیر رو ببینید، این تعبیر رو بعضی از منابع اهل سنت دارن که وقتی که خدیجه کبرا بیهقی از دانشمندان اهل سنت دعوت میکند که خدیجه کبرا قالت یا رسول الله ما اقول و انا اطوف بالبیت، آجون من وقتی طواف میکنم چی بگم؟ میدونید هنوز حج تشریع نشده بوده، طبق همون روال سابقی که انجام میدادن و برای احترام خانه خدا طواف میکردن، اعمالی انجام
به رسم جاهلی خودشون در واقع،
حالا یا به همون رسم یا اصلا به مقام احترام. البته طبیعتا ایشون خود پیغمبر گرامی اسلام اینا هیچ وقت به اون شیوه
عمل نمی کردن.
اون شیوهی که حج ابراهیم پیامبر احترامی که برای این خانه قائل شد و نفس طواف از کارهایی که از ابراهیم مطرح کردن و خدا به او فرمود ابراهیم اسماعیل خانه منو پاکیزه کنید، طهرا بیتی للطائفین، برای طواف کننده ها. طواف داره دور خانه خدا یک عمل عبادی بوده
یا رسم بوده؟
رسم بوده. حالا اسلام که آمد همینو تأیید کرد، یک در واقع موارد رو هم افزود و کم کرد و که شد همین حج فعلی. برای حضرت خدیجه کبرا طواف میکرده دور خانه، چی بگم در طواف؟ این میشه حدیث دیگه که ایشون داره از پیغمبر
نقل میکنه.
قال، پیغمبر فرمود قل اللهم اغفر لی ذنوبی و خطایا و اسرافی فی امری، خدایا گناهان منو و خطایای منو و اسراف من رو ببخش. ببینید پس ایشون اولین راوی و محدثه و ناقل حدیث از پیغمبر گرامی اسلام هست. اگر بناس بگیم اولین ها تکریم بشن، یه تکریم از مقام نقل حدیث و نقل روایتشونه،
محدث.
اصلا بالاتر، ایشون نقل میکند پیغمبر از غار حرا آمدن اینطور فرمودن. تمام چیزایی که از پیامبر نقل میشه حدیثه دیگه. حدیث یعنی چی؟ حدیث یعنی سخن پیغمبر، فعل پیغمبر اکرم و ائمه و سکوتشون. وقتی ایشون میگه رسول خدا آمد تو خانه
مثلا در حالی که مثلا اینجوری
این طور بود، تب کرد، پتو به خود پیچید، به من اینطور فرمود، این کار رو انجام داد، پس این یک مقام والاییست. نکته دوم که اینم نکته عجیبیست، اولین نمازگزار زن در اسلام که اینو خب شنیدیم، اما مهمترش اینه که تو منابع بهش اشاره شده که قبل از وجوب نمازه، هنوز وجوب نماز نیامده. ببینید تعبیر اینه که صلت مع النبی، ایشون با پیغمبر نماز خوند قبل از آنی که قبل فرض صلاح،
قبل از نماز واجب
بشه. این خیلی نکته است که اون قبلا هم اشاره کردم، قبل از واجب شدن نماز، بس اولین نمازگزار، اولین تشکیل دهنده نماز جماعت، اقتدا کننده به پیغمبر گرامی، اینم یکی از اولین ها. سومین اولین در زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها، اولین تصدیق کننده پیغمبر گرامی اسلام. از غار حرا که اومدن پایین، اومدن منزل، حالا حضرت امیر در غار حرا هم بودن با
همراه پیامبر
که دارد که من استشمام میکردم بوی وحی رو، اشم رائحت الوحی. به هر حال تا مطرح کردنشون تصدیق کرد، پس شد اولین تصدیق کننده پیامبر. این سه تا، اولین راوی، اولین نمازگزار، اولین تصدیق کننده.
حالا تو یه چیزی بگم همینجا،
بفرمایید،
که چقدر تو دلت باید صاف باشه، چقدر باید
تردید نکنی.
یعنی واقعا
این باور قبلی است، این یعنی
از قبل موحد بودن، از قبل
وجود زلال داشتن،
زلال احساس وجود زلال رو کردن. و الا مثلا کسی نگه خب آقا باش زندگی کرده بود، ابولهب هم عموی پیغمبره،
بله
سالها اونجا بوده، بله. همسر زن عموی پیغمبره، نه این صرفا نمیشه. اون زلال بودنه، این نور نبوت رو نگاه کرد، دید در خانه در پیغمبر.
یعنی انقدر باید وجود دست نخورده باشه که بتونیم این انوار، بله، رو ببینیم.
بله، انعکاس نمیده.
نمیده.
بله. انعکاس نمیده. یعنی اون آینه شفاف میتونه این در واقع تصویر رو انعکاس بده. خب
چهارمیش.
بله. اولین انفاق کننده مال در راه اسلام. ببینید اول کسی که مالش اومده در واقع زمینش رو فراهم کرده، در اختیار گذاشته، خب بعدن هم خیلی کمک کردن به اسلام. اما اولین منفق و انفاق کننده هم ایشونه. من این بحث فقط دارم مطرح میکنم که سرنخ بدم دوستان روش کار کنن و اصلا یه کتاب بنویسن، یه مقاله، اولین ها در زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها. بله. اولین همسر پیامبرم که هست، درسته دیگه؟
بله.
اولین همسر پیامبر گرامی است، اولین حامی پیغمبر از زنانم که هست، حمایت ایشون، اولین کسی که در واقع حمایت کرد از پیغمبر گرامی اسلام، در شرایط مختلف همراه بود، همگام بود، دلداری میداد، خدیجه کبرا سلام الله علیها. ببینید اصلا الان بحث اسلام رو نداریم، اون جای خودش. من مثال زدم، گفتم در عرف عالم همیشه بنیانگذار رو، اولین رو، در واقع سابقون رو احترام میکنن. احترام خدیجه کبرا بر ما لازمه به واسطه این 5-6 موردی که من نقل کردم. حالا فضلا بینندگان ما، دوستانی که این برنامه رو گوش میکنن،
میتونن برن
روی کاغذ، برن جلو این اولین ها رو ببینن تا به کجا میرسن. اما در ادامه بحث برنامه قبل که یک شنبه قبل هم ما درباره از خدیجه سلام الله علیها
ویژگی های حضرت
صحبت کردیم، چند تا ویژگی ایشون رو گفتیم، این دفعه هم اجازه بدید بعضیاش رو ادامه بدیم. یکی از اسامی ایشون مبارک است که در نقلی دارد که پیغمبر گرامی اسلام کان نسله من مبارکه، یعنی نسل پیامبر از یک بانوی با برکتی است. خب نسل پیامبر از یک زن بانوی با برکتی. من یک کمی این کلمه برکت رو توضیح بدم. مبارک یعنی چی؟
بله.
قرآن کریم در سوره مبارک تحریم وقتی حضرت عیسی رو میخواد معرفی کنه، میفرماید ایشون در گهواره گفت و جعلنی مبارکا، من با برکتم. حرفایی زد دیگه، من پیغمبرم، من عبداللهم، من خدای من سفارش نماز کرده، احترام مادر رو کرده. یکی هم گفت جعلنی مبارکا. از امام صادق سوال شد، یا روایت دارد که مبارکا یعنی چی امام صادق؟ حضرت عیسی فرمود ای نفعا، یعنی پر خیر، پر اثر، پر نفع. یک کتابی در دانشگاه قرآن و حدیث قم چاپ شده به نام خیر و برکت در قرآن و حدیث. اونجا مفصل این بحث رو دارد که برکت یعنی چی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان میگه برکت یعنی چیز کم و آثار زیاد. کمه ولی آثار زیاد،
فراوان.
عبدالله جعفر شوهر از زینب،
بله،
سلام الله علیه، بچه بود، داشت با خاک و اینها بازی میکرد، پیغمبر رد شد، همون چه کار میکنی؟ گفت خاک رو به گل تبدیل میکنم، با این گلای چیزهایی درست میکنم، میفروشم، کاسبی میکنم، بعضی از بچگی شم اقتصادی داره، پولاشو میرم خوراکی میخرم. حضرت فرمود بارک الله فی صفقتک، ایشالله خدا به کاسبیت برکت بده. میگن تا آخر عمرت میگن تا آخر عمرش ایشون هیچ ضرر نکرد بر شکسته. ولذا خیلی ها میگفتن میخواییم با ایشون شریک شیم، چون میگفتن این نظر کرده پیغمبر گرامی
زندگیش برکت داره.
شیخ صدوق، خب پدر ایشون، از نامه نوشتن حضرت حجت ارواح و نافدا، دعا کردن که خداوند به شما فرزندانی، دو تا فرزند بده، که دو تا پسر خدا به ایشون داد، که خود مرحوم صدوق ابن بابوی،
بله،
که گاهی برید سر قبرشون ما هم بریم، ایشون تو مقدمه میگه من به دعای امام زمان متولد شدم. آقا دعا کردن خدا به نسل با برکت بده. 300 جلد کتاب داره، 300 جلد کتابی برکت دیگه، قلم عادی که نمیتونه بی کامپیوتر و بی رای این امکانات این چیزا رو بنویسه.
بله.
یا خود کعبه، کعبه یه جای خوش آب و هوایی نیست، در یه سرزمین لم یزرع با این سنگ‌های زبوب خیلی جای سختیه. گرم، امکانات نیست، ولی خدا می‌فرماید که کعبه رو ما مبارک قرار دادیم. و الان ببینید دیگه واقعا محل للذی به بکت مبارکا و این برکتش چقدر آدم میرن میان، اصلا از نظر اقتصادی، سیاسی،
معنوی.
و مثال دیگه برکت، مثال زمانه. زمان مثلا شب قدر چند ساعته؟ حالا شبای زمستون که طولانیه بگید 5 ساعت، بگید 10 ساعت که نیست.
نیست، بله.
قرآن میگه لیلتن مبارکه، چرا؟ چون یه شب از 80 سال، 80 چند سال از 1000 ماه چیه؟
بالاتره.
بذارید دستبندی شده بگم، برکت گاهی تو مکانه مثل کعبه، گاهی تو زمانه مثل شب قدر، گاهی تو اشیاس مثل قرآن. مبارکه دیگه، مبارک. یه کتاب چقدر نور افشان داره میکنه. گاهی تو افراده مثل حضرت عیسی سلام الله علیه، با برکته. خب حالا این مورد چهارمی که گفتم تو افراد، یکی از این افراد از خدیجه کبرا
سلام الله
علیه هاست. چند تا امام داریم ما؟ 12 تا، درسته؟
بله.
چقدر سادات ما الان تو عالم داریم؟ نمیدونم، زیادن دیگه.
بله.
تمام این ائمه از نسل کیان؟ آیه شریعتی،
حضرت زهرا سلام
الله. حضرت زهرا سلام الله. کوثری که اعتینا که به واسطه من، به واسطه
حضرت خدیجه
کبرا. وقت تمام ائمه ما تو زیارت نامه هاشون هست، سلام بر تو ای فرزند خدیجه کبرا. خدیجه تل غرا، غرا یعنی والا، بلند مرتبه. پس چرا امام سجاد رو منبر شام افتخار نکنه بگه منا خدیجه تل کبرا، خدیجه از ماست؟ چرا امام حسین روز عاشورا فریاد نزنه هل تعلمون ان جدی رسول الله، ان جدی رسول الله، هل تعلمون ان جدتی خدیجه الکبرا؟ میدونید جده من خدیجه کبراست؟ میدونید جده من رسول خدا؟
رجز میخونه.
بله رجز. چرا افتخار نکنن؟ این است که در واقع یکی از اوصاف خدیجه کبرا سلام الله علیها که عرض کردم گاهی ازش غفلت میشه، مبارکه است. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر این خدیجه کبراست و این شخصیت بزرگوار. این یک ویژگی که اضافه کردیم به ویژگی های قبلی.
بعد
ویژگی دیگری که من اشاره می کنم در ارتباط با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ویژگی طاهر است که این ویژگی در قبل از اسلام مطرح بوده، دارد که تسما فی الجاهلیه طاهره، اسم ایشون خدیجه است، اما در جاهلیت قبل از اسلام به ایشون میگفتن طاهره لشدت افافه ها، به خاطر شدت افت و افافه. طهارت یعنی چی؟ طهارت یعنی پاکیزگی. ما چند جور طهارت داریم. یه طهارت ظاهری داریم، بنده الان وضو ندارم، دست به قرآن نمیتونم بذارم، ولی وقتی وضو گرفتم میشم طاهر، میتونم دست به قرآن بذارم. نمیتونم نماز بخونم، وضو میگیرم نماز میخوانم. پس یه طهارت، طهارت ظاهری است. خداوند آب رو طهور قرار داده، پاک کننده قرار داده. یه جایی نجس شده، میشویند میگن پاک شده. این یه طهارت. طهارت گاهی طهارت درونی است، قلبی است. یعنی چی؟ یعنی یه کسی گناه کرده، گناه مثل یک نقطه سیاهی قلب انسان رو در واقع
آلوده میکنه،
تاریک میکنه. توبه طهارته. وقتی شما استغفر الله ربی و اتوب الیه میگید، توبه میکنید، طاهر میشید از گناه. اینم یه جور طهارت. درست شد؟
بله.
اقسام زیادی داره، حالا من همشو نمیخوام اینجا عرض کنم، این پاکیزگی و طهارت رو. یکی از اقسام طهارت و پاکیزگی هم طهارت و پاکیزگی از معصیته که ما میگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی اسمت. یعنی خداوند شما رو پاکیزه قرار داد از گناه، از معاصی، از خطا، البته قابلیت در شما بود. حالا ببینید این طهارت بحث قبل از اسلام نیست، بحث بعد از اسلام نیست، بحث قبل از اسلام. یعنی خدیجه را سلام الله علیه قبل از اسلام مشین طهارت و پاکیزگی و عفته.
خب یعنی تینت و ذات پاک،
تینت و ذات پاک. ولذا به همین جهت هم تو انتخابش پیغمبر رو انتخاب کرد. به همین جهت هم از همون اول مرید پیغمبر رسول خدا، رسول گرامی اسلام شد.
به همین جهت هم پیغمبر رو انتخاب,
انتخاب کرد. با اینکه هنوز بحث اسلام هم مطرح نیست. خب همینجا این بحث رو طبیعتاً یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، در واقع اون جنبه های کاربردیش رو بخوایم یه قدری دامن بزنیم و مطرح کنیم، که انشاءالله دختران ما، پسران ما فرق نمیکنه. ببینید قرآن وقتی الگو معرفی میکنه بحث زن و مرد نیست، میخواد یه الگو برای همه مردم معرفی کنه، میگه حضرت آسیه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. نه اینکه بگیم خدیجه کبرا الگوی زنانه، امیرالمومنین الگوی مردانه، نه، هر دو الگوی زنان و مردان هستن. واقعا تو جامعه سعی کنیم این پاکیزگی رو حفظ کنیم. یعنی واقعا یه دختر خانومی که ازدواج بکنه، آقا پسری که ازدواج بکنه، قبل از ازدواج خدای نکرده ارتباط نادرستی، ارتباط با نامحرم، اینا تو زندگیشون نباشه، وقتی این زندگی شیرین میشه، این زندگی مستمر میشه، این علاقه، علاقه صمیمی خواهد شد. بعد از ازدواج هم همینه. نکنه خدای نکرده و خدا فرض کن این خانم یا این آقا نگاهشون به زندگی دیگران، به مردان دیگر بزنه. یا خدای نکرده ارتباط نداریم، البته این چیزها رو انشاءالله نداریم، من فقط بخوام عرض کنم که واقعا این زن برای این مرد باشه، این مرد برای این زن باشه.
اینه که جامعه رو،
اینه که جامعه رو حفظ میکنه. ما تو همین جلسه ای که برای همایش حضرت خدیجه کبرا به نام صدف کوثر که دیگه همین هفته برگزار میشه،
انشاءالله
پنجشنبه انشاءالله در شهر قم برگزار میشه و دعوت هم کردیم همه عزیزانی که، البته همه رو که ما جا نداریم، ولی خب میزانی که پذیرا باشیم.
ورود برای همه آزاده آقای دکتر رفیع؟
به میزانی که جا داشته باشیم.
نه همین منظوری که مختص پژوهشگرا و اینا که
مختص، اگر جا داشته باشیم پذیرا هستیم دوستان. والا مثلا 700-800 نفری رو سالونمون انشاءالله ظرفیت داره.
در شهر مقدس قم برگزار میشه همایش صدف.
انشاءالله تبلیغات سیمایش رو هم انجام خواهیم داد. اینو میخواستم عرض کنم که این شخصیت بزرگوار که همایششون قراره برگزار بشه، ما خدمت مقام معظم رهبری که داشتیم، یکی از مطالبی که ایشون فرمودن این بود، فرمودن امتیاز اسلام، حالا باز من نقل به معنا میکنم، امتیاز اسلام به اهمیت به نظام خانواده است. ببینید شما نظام خانواده در غرب این امتیاز تقریبا دیگه در واقع از هم پاشیده، واقعا چیزی به نام نظام خانواده وجود نداره. من نمیخوام بگم اونجا هم کاملا اینطور است، نه، در اونجا هم هنوز حرفای خوب گاهی طرفدار داره، خانواده های هنوز زندگی های مستمری دارن، ولی شیوه تبلیغات غربی بر این نیست.
یعنی انسجام نظام خانواده ارزش محسوب نمیشه،
اونجا ارزش محسوب نمیشه، لذا رفتن به سمت خیلی از
بیبندیاری ها
و عنوانهای جایگزین. مثلا من شنیدم، حالا انشالله اینطور نیست، حتما اینطور نیست، حتما یه مورد دو مورد یه گوشهی بوده، که بعضی وقتی طلاق میگیرن جشن طلاق میگیرن. ببینید آدم برای مبغوس که جشن نمیگیره. شما اگر مثلا یه مصیبتی دیدید، اتفاق ناشایست تو زندگیتون افتاد، جشن میگیرید
که چه مثلا به جای اینکه قبول بشیم رد شدیم، مثلا جشن بگیرید.
شما تو امتحان رد شدید، یه جعبه شیرینی هم تو خونه بخرید، بیاد بگید که اصلا توجیه نداره، مبغوضیت طلاق جای خودشه. شما نباید بگید پس چرا این مبغوض رو خدا قرار داده. بالاخره چاره ای نیست، گاهی زندگی ممکنه موجب خیلی از ناملایمات بشه.
مبغوض یعنی خدا دوست نداره،
دوست نداره، اما این مبغوض رو یه جای راه حلی قرار داده بالاخره، برای اینکه زندگی ممکنه منجر به
یه راه حل،
بله، یک ضرر بالاتری بشه. اون وقت شما ببینید نگاه قرآن به خانواده چقدر زیباست. در همین سوره فرقان این دعایی که من گاهی توصیه میکنم دوستان بخوانند، این دعا رو بخوانند که آخرای سوره فرقان هست، وقتی صفات عباد الرحمن رو میشمریم میگیم خدایا خانواده ما رو نور چشم ما قرار بده. نور چشم ما قرار
قرت اعیون ازواجنا و ذریاتنا
قرت اعیون حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیون فجعلنا للمتقین اماما. خیلی حرفه ها، نمیخوایم خانواده های ما رو متقی قرار بده، پیشوای متقیان قرار بده.
یعنی چشمندو کجا باید باشه؟
بله درسته، بالاترین مصداق این آیه و بالاترین در واقع عامل تحقق زندگی سومین علیه السلام حضرت را سلام الله علیه المتقین اما قبول بیمینو، ولی این آیه مطلقه. ولذا انشاءالله اگر این نگاه وارد بشیم خیلی از اصول تو جامعهمون تغییر میکنه، خیلی از معیارهای قضیه کنار میره. خب این دو تا ویژگی که من
مبارک
طاهره یه سومی که عرض میکنم تواضع و فروتنی این بانوی بزرگوار. خب حالا یه کسی با این جایگاه، با این مقام، با این ثروت وارد خانه پیغمبر گرامی اسلام شده که ما هر چی میگیم پیغمبر با نگاه تسامحی داریم میگیم
اون پیغمبر نبوده، ایشون
مبعوث نشده. به تعبیر جناب عالی برنامه قبل فرمود منزل محمد امین علیه السلام وارد شده، دیگه همه اون قبلی ها تمام، همه اون یعنی واقعا زن شد، شد زن پیغمبر،
یعنی دیگه منی وجود نداشت توی زندگی.
و جالبه ایشون مشم خودش پرداخته، اون ثروت هم در اختیار گذاشته، اون خانه بزرگ هم در اختیار گذاشته، بعد رو میکند به رسول خدا که دیگه خانه خانه من نیست،
خانه تو.
شناسنامه این خانه، سند این خانه عوض شد، شما صاحب این خانه هستی. البته ما وقتی مطالبی رو میگیم یادمون میره که اون جنبه دومش هم بگیم، بعد گاهی بینندگان گله میکنن. و اون جنبه دوم اینه که اگر یه زنی تو جامعه که همه زنان انشاءالله هستن اینطورن، اون آقام سوء استفاده نمیکنه. اینم خیلی مهمه. گاهی مثلا میگیم که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که سه گروه از زنها فشار قبر ندارن و با حضرت زهرا محشور میشن. یک، زنی که بر بدخلاقی شوهرش صبر میکنه. یه جایی بودیم یه آقای گفتن که من دلم میخواد خانومم با حضرت زهرا محشور بشه، لذا بدخلاقی میکنم که ایشون صبر کنه
که اونجا نزدی
که اونجا نزدی. گفتن این مثل این مونه که بگی مثلا صبر بر بیماری اجر داره، خوبه، پس من یه داروی میخورم، یه هفته غذا نمیخورم، یا خودم از بالای بلندی میذارم پام بشکنه، یه 6 ماه به جا بیفتم برای اینکه
ثواب و صبر بر
این آقا. مثل این مونه که بگیم آقا آتش نشانه ها کارشون خاموش کردن آتشه و این کار کار با ارزشیه، بگیم خب پس من خونم آتش میزنم که این
که اونا بیان مثلا
خاموش کنن ثواب ببرن. نه، نمیگه شما بد اخلاق، ما اون ورشو داریم میگیم به هر دلیلی آقا وارد خانه شد بد خلقه، حالا حقوقش عقب افتاده، قسطش عقب افتاده، یه جوری نمیتونه خلاصه
و تو صبر کردی،
این موجب میشود که اون اجر رو ببری،
نصیبت بشه.
دومیش زنی که بر غیرت مردش صبر کنه، واقعا دلش میخواد اونم موهاشو بیرون بذاره آرایش کنه، یه مقداری مثلا فرض کنید که با خودنمایی بیرون بیاد، اما احساس میکنه این به مردش یک نوع خیانته، برای اینکه این برای این مرده، این مرد میخواد با این زن زندگی کنه، پس اجازه ندیم این شیشه عطر درش باز بشه و بوشو بقیه استشمام کنن، بذار مسدود باشه، حجاب داشته باشه که مرد خودم در واقع من برای او باشم، اونم برای من،
اینجوری خودشو حفظ
میکنه. حفظ کنه. وقت سومیش رو میخواستم عرض کنم که زنی که مهریهش رو ببخشه. من یه وقتی توی یکی از این کشورهای رفته بودم برای تبلیغ که در اون کشور خیلی زن سالاری هست به تعبیر خودمون، این روایتو که خوندم خانوما اومدن اینو گفتن، گفتن که این خوبه، اما اون طرفش هم بگید که حالا آقا ما تو شما بودیم، با هم خونه خریدیم، با هم ماشین خریدیم، با هم مثلا ثروتمند شدیم، هر چی داریم با هم پیدا کردیم، ما هم تو اونها شریک کنید، حالا من مهریه‌مو بخشیدم، اما چه اشکال داره یه بخشی از این خونه به نام من باشه مثلا،
بله.
این ماشین هم یه بخشیش به نام من باشه. میخوام دو طرفه بگم تواضع زن صفت خوبیه، اما سوء استفاده مرد رو نباید به دنبال داشته باشه.
یعنی اگه زنها خوبن مردها هم خوب باشن.
خوب باشن. وقت پیغمبر گرامی اسلام این تواضع، این تصدیق، این حمایت رو با نگاه بسیار عالی جواب داد. لذا نه فقط در دورانی که خدیجه کبرا سلام الله علیها زنده بود، کان یسکن الیها، با خدیجه آرام میشد، کان لها محبن، به او عشق میورزید، بلکه وقتی خدیجه کبرا هم از دنیا رفته بود بازم میفرمود عینه مثل خدیجه، دیگه مانند نداره، دیگه شبیه نداره. اینا رو باید توجه کرد که ویژگی چهارمی است که من سومی بود که اشاره کردم. ان شاء الله بقیه‌اش هم باز اگه فرصتی بود عرض خواهم کرد.
تلاوت قرآن. خیلی ممنون، متشکرم. من احساس می‌کنم که ته ته دلمون با این نکاتی که آقای دکتر رفیعی در این چند جلسه گفتن یک عشق و علاقه و محبتی نسبت به حضرت خدیجه به وجود اومده. و من احساس میکنم اگر این حس تا امروز نبوده به خاطر به همون غربت و محجوریت و مظلومیت حضرت خدیجه بوده. یعنی وقتی با اون زوایای پنهان زندگی حضرت خدیجه آشنا میشیم و اون زوایای پنهان زندگی پیامبر با اون حضرت، احساس میکنیم خیلی چیزاشو ندیدیم و حالا داریم یک تابلوی خیلی زیبا رو مقابل چشمان خودمون میبینیم. انشالله این درک و معرفتمون بیشتر و بیشتر بشه و این محبتمون هم انشالله بیشتر بشه که گوشه چشم اگر اونا بکنم فکر میکنم برای دنیا و آخرتمون بس. آقای دکتر
عزبخام قبل از جانم
خواهش میکنم،
یکی از کارهایی که خودم گاهی انجام میدم مثلا زیارت امام رضا،
بله.
مقیدم یا یک قرآنی یا صد تا صلوات یا دو رکعت نماز برای مادرشون هم بخونم.
چه کار خوبی میکنی.
حرم از اول فصل مقیدم برای ام البنین حتما یک قرآنی نمازی
دعایی خیلی
و هر وقتم زیارت پیامبر گرامی اسلام میرفتم در مدینه که حالا انشاءالله با سقوط آل سعود انشاءالله راه باز بشه بریم
انشاءالله.
مقید بودم. لذا اینم همینجا عرض میکنیم که دوستان این توجه هم انشاءالله داشته باشند که در زیارت ائمه علیهم السلام که میرن یا حضرت زهرا سلام الله علیها، گرچه قبرشون مخفیه اما زیارت نامه دارن تو مدینه،
بله.
یاد مادرانشون هم انشاءالله باشند و بکنن
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب. اون حس مادری حضرت خدیجه به ما هم رسیده واقعا تو این مدت و این خیلی
ام المؤمنین،
ام المؤمنین
ما مؤمن باشیم انشاءالله.
آره ایشون هم مادری میکنه برای هممون. خیلی خوب، چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که انشاءالله مشمول توجهات و نگاه مادرانه حضرت هم بشیم. صفحه 433 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 40 تا 48 سوره مبارکه سبع. همینجا دعا میکنم انشاءالله به برکت این آیات نورانی خداوند به همه کسانی که به گردنمون حق دارن، همه اساتید، عافیت و عزت عنایت بکنه، مخصوصا حاجای قرائتی عزیزمون که خیلی از بیننده های خوبمون هم دعاگوی ایشون هستن و همینجا برای سلامتی و صحت و عافیت ایشون دعا میکنیم. برمیگردیم ان شاء الله در بخش دوم خدمت شما وای دکتر رفیع خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. باز هم ایام ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگیم. انشاءالله بهترین ها در این ایام و در این روزها و شبها بر همتون رقم بخوره. اشاره قرآنی رو دکتر رفیع بفرمایید و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنوید.
این بحثی که الان قرائت شد آیاتش پایان این سوره جالبه، 5 قل خطاب به پیغمبر داره. گاهی با دوستان ما شوخی میکنیم میگیم قل قل قله 5 قل خطاب به پیغمبر پشت سر پیغمبر گرامی اسلام پشت سر هم هست. قل حالا همش هم نگیم، یه اشاره
بکنیم.
قل انما اعظکم به واحده، پیغمبر اگر همه موعظه ها رو میخوایی تو یه کلمه جمع کنی به مردم بگو من شما رو موعظه میکنم به یه کلمه. گاهی از اوقات آدم میگه همه رو خلاصه کن تو یه جمله برا من، یک کلمه بگو. قل انما اعظکم به واحده، من شما رو به یک کلمه نصیحت میکنم، ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید، برای خدا کار کنید. امام رهبر کبیر انقلاب مرتب میفهمون و اگر برای خدا کار کنید خسته نمیشید. من نگید. و همینجا عرض میکنم که بحثمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود، ایشون هم برای خدا کار کرد. چون برای خدا کار کرد نسلش با برکت شد، نامش ماندگار شد، مورد احترام پیغمبر گرامی اسلام.
یه تعبیری هم وجود داره حتی دارم و مکرر میگم، میگن قول الله ثم ذرهم، فقط بگید خدا، همه کاراتون برای خدا باشه و بقیه دیگه کاری نداشته باشید.
این میمانه چون رنگ خدا رنگیست که پاک نمیشه، ماندگار. چرا مسجد قبا مونده؟ چون لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، از روز اول برای خدا بنیان شد. اما مسجد کنارش که شد مسجد زرار چرا از بین رفت؟ چون رو چشم هم چشمی بود، برای ریا بود. چرا قابیل قربانیش صدقش پذیرفته نشد اما از حضرت حابیل پذیرفته شد؟ چون حابیل برای خدا این کارو کرد، قابیل برای خدا این کارو نکرد. به عبارت دیگر بینندگان عزیز ببینید،
ما در اسلام حسن فعلی میخواییم و حسن فاعلی. خوب بودن کار کافی نیست، انگیزه کارم باید خوب باشه. لذا اگر الان یه فقیری از اینجا اومد پیش من و شما، هر دو بهش کمک کردیم. من مثلا فرض جناب عالی به خاطر خدا کمکش کردید، من به خاطر ریا. خب پول که پول، فرق نمیکنه که، ولی مال شما قبول میشه، مال من نمیشه. بابا کار که قشنگه، چه فرق میکنه؟
هر دوشم که یکی
دو ده هزار تومن دادید، میگه نه، اونی که انفاق میکنه ریاءن از بین میره، اونی که انفاق میکنه فی سبیل الله، قرآن میگه مضاعف میشه چندین برابر. مثل اون مسائلی که تو قرآن مکرر داره، خیلی مهمه. ببین حضرت امیرزا پیغمبر یک شب میخوابه، یه آیه میاد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. حضرت زهرا سلام الله علیها و خانواده‌اش نان به فقیر میدن، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا ماندگار میشه.
یه انگشتر انفاق میکنه،
یه انگشتر انفاق میکنه،
آیه نازل میشه.
اونجایی که حضرت انگشتر داد، اونجایی که حضرت جا پیغمبر خوابید، اونجایی که انفاق کردن سه شب به یتیم و مسکین و اسیر، فیلمبرداری بود، خبرنگاری بود، کسی ثبت کرد، کسی عکس گرفت؟ نه، خدا بزرگش کرد. اگر کار برای خدا بود، خدا هم رو بزرگ میکنه،
بزرگ میکنه و ماندگارش میکنه.
بله. چرا ماندگارش میکنه؟ چون خودش مانده. ما عند الله باق. ما که نزد ماست از نفتنیز. این یک قول. اعظم به واحده. دو. گفتم پنج تا قول آخر سوره سبع پشت سر همه که خوندن قاری محترم. دو. من برای چی خدا دعوت میکنم؟ چی گیره من پیغمبر میاد؟ قول. ما علتکم من اجرن فهو لکم. این اجر یا الا علی الله. شما نمیخوام اجر من برای بر خود. اگر اجری هم از شما میخوام، مثلا میگم بیت منو احترام کنید، اینم نفع خودتونه. چون شما وقتی احترام کنید از امیر رو، نه اینکه شام برای خونه از امیر ببرید، نه اینکه مثلا خانه از امیر بسازید، نه، به حرفش گوش بدید، نهج البلاغه‌شو عمل کنید، اینم به نفع خودتونه دیگه. و بعد دیگه حالا در ادامه میفرماید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. بگو که خداوند همواره در واقع حق استواره، حق پابرجاست و باطل کوبیده میشه، که بعدش هم داره قل جا الحق و ما یبدئ الباطل تا آخر این پنج قل، که آخرش هم اینه بگو اگر گمراهی باشه مال خود انسانه، اگر هدایتی هم باشه به اذن الهی است. یعنی هدایت به لطف خداست، اما گمراهی خود انسان در واقع عاملش هست. این مواردی که در این
نکات این
نکات آیات قرآنی بود. فکر میکنم فرصت زیادی نباشه،
دو سه دقیقه فرصت
من بحث رو جمع کنم. به هر حال سومین جلسه است که ما راجع به خدیجه کبری سلام الله علیها داریم صحبت میکنیم و مطالبی رو محضر بینندگان عزیز میگیم. از طهارت ایشون گفتیم، از اولین های ایشون گفتیم، از مبارک بودنشون گفتیم، از تواضع و فروتنی این بانوی بزرگوار گفتیم، از انفاقشون گفتیم، از نمازشون گفتیم، از ایثارشون گفتیم، از شعرشون گفتیم، از شوهر دوستیشون گفتیم. یکی دیگر از ویژگی های این بانوی بزرگوار هم در واقع ساده زیستی ایشون هست، که در شعب ابی طالب پیغمبر گرامی اسلام میفرماید گاهی فقط یک پوست ما داشتیم که زیرمون بیانده، هم زیرانداز بود و هم روانداز ما بود. این ساده زیستی که به هر دلیلی، حالا ایشون است به خاطر انفاق مالش به جایی رسیدن که مجبور شدن یه زندگی ساده ای رو ادامه بدن. الان بینندگان عزیز ما که برنامه ما رو گوش میکنن، خب ممکنه به خاطر مشکلات اقتصادی دختر شوهر سرزن داده، نه شغل آقاشون نچرخیده، از کارخانه اخراجش کردن. من کار به عواملش ندارم، همینجا دعا میکنم انشاءالله همه کار داشته باشن، همه ازدواج کنن، ولی بالاخره مشکلات تو جامعه هست. نباید خانواده ها یه وقت این تغییرات در زندگی موجب اون دلسردی بشه. ببینید چی میخوام عرض کنم. مثلا این آقا الان 30 سال شما با این زندگی کردید، ماشین داشته، زندگی داشته، شما رو این ور اون ور برده، حالا به هر دلیلی فقیر شدید،
یعنی در واقع این زندگی ها فراز و نشیب داره همیشه،
الان به نشیبش رسیده، بله. یا بیمار شده که الان به هر حال بیماری هم تو زامه زیاده، انشالله خدا همشون رو شفا بده، آقایشون دیگه نمیتونه الان بشنه پشت ماشین، ریسک گرفته مثلا، بعد با یه بازنشستگی ساده مثلا یا یه حقوق بیمه مثلا بسازه، مواظب باشن خانواده ها این تأثیر تو اون زندگیشون نگذاره،
زود کم نیارن،
آره اون محبت حفظ بشه، کم نیارن. و در واقع خدیجه کبرا سلام الله علیه اون اوج ثروتش با اون نهایت فقری که دیگه تو شعب ابی طالب بوده، در عشق و محبتی که به پیغمبر داشت تفاوت نداشت، با فرض اینکه این پولا مال خودش هم بود. خیلیه مقام معظم رهبری جمله رو فهمیدن، این ساده ای نیست،
بله.
یک کسی از همه ثروت بگذره و یه زندگی کاملا ساده ای رو،
یعنی با دست خودت با اختیار خودت خودت تو این فشار و تنگنا و مزیده
قرار بدی به خاطر خدا. اعیذکم به واحده ان تقومو لله، انشاءالله الگو باشد زندگی این بزرگوار برای هممون. امیدواریم، دعا بفرمایید که بازم بتونیم بیشتر از این قلم بزنن، بیشتر از این بگن، اهل منبر ما تو منابرشون، اهل هنر ما تو فیلم ها و سریال ها و به هر حال کارهایی که بلدن، شعرای ما تو اشعارشون، دانشگاهی ها و آموزش و پرورش توی کتاب های درسیشون، هر کسی به اندازه خودش. ببینید من الان خطابم به همه بینندگان، هنرمندا، شعرا، خطبا، علما، دولتی ها، بانیان خیر، اینا که مؤسسه میزنن، بانک میزنن، قرض الحسنه میزنن، بیمارستان میزنن، هر کسی ببینه برای احیای نام خدیجه کبرا سلام الله علیها
چقدر میتونه برداره،
میتونه بکنه، چه قدمی میتونه برداره. و مطمئن باشید نه خود اون بانو، پیغمبر خدا و 12 امام که عرض کردیم مادر 12 امام بوده ایشون، به یه معنا همه اونها پاسخ این تلاش شما رو خواهند داد،
انشاءالله.
یعنی یک برکت زیادی تو زندگیتون انشاءالله ایجاد خواهد شد. ما هم این سایت سخن تاریخ رو اگر دوستان ملاحظه کنن، اطلاعات مربوط به این همایشی که قراره برگزار بشه انشاءالله اونجا منعکس میکنیم،
انشاءالله پیشاپیش براتون آرزو موفقیت میکنیم. البته تا همینجا هم خیلی آثار مثبت و ارزنده‌ای داشته، نمونهش همین جلسات سمت خدا که کلی ما با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها آشنا شدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر رفیعی از شما، خیلی ممنون از دوستان خوبمون. فردا انشاءالله با حضور آقای فرحزاد خدمت تو خواهیم رسید. همینجا باز هم خواهش میکنم از همه دوستان عزیزمون که برای سلامتی و عافیت آجای قرائتی دعا بکنن، و چقدر خوب پایان برنامه امروز یک حمد شفا هم برای سلامتی ایشون و همه مریض هایی که التماس دعای ویژه گفتن هممون بخونیم. بهترین ها نصیبتون، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از شما دکتر، سلامت. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خالد.